رادیو گفتگو در ارتباط باشید. اما دوستان عزیز، به ساعت 21 رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم گفتگوی علمی رو همراهی کنید.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. آمار به عنوان ابزاری قدرتمند و اساسی در تمامی حوزه‌های تحقیقات علمی به شمار می‌رود. این ابزار نه تنها به جمع‌آوری و سازماندهی داده‌ها کمک می‌کند، بلکه به محققان اجازه می‌دهد تا از دل این داده‌ها الگوها، روابط و نتایج معنیداری را استخراج کنند. به عبارت دیگر، آمار زبان مشترکی است که محققان از آن برای ارتباط با داده‌ها و ارائه نتایج تحقیقات خود استفاده می‌کنند. آمار به محققان کمک می‌کند تا داده‌های جمع‌آوری شده را به طور دقیق توصیف کنند. با استفاده از شاخص‌های آماری مانند میانگین، انحراف استاندارد و نمودارها می توان به درک بهتری از توزیع داده ها و ویژگی های اصلی آنها دست یافت. آمار به شناسایی الگوها و روابط بین متغیرهای مختلف کمک می کند. با استفاده از آزمون های آماری می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا بین دو یا چند متغیر رابطه آماری معناداری وجود دارد یا خیر. آمار ابزار اساسی برای آزمون فرضیه‌های تحقیقاتی است. محققان با استفاده از آزمون‌های آماری می‌توانند فرضیه‌های خود را تایید یا رد کنند. استفاده از روش‌های آماری به کاهش خطای انسانی در تحلیل داده‌ها کمک می‌کند و نتایج تحقیقات را قابل اطمینان‌تر می‌سازد. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. تبریک عرض میکنم 1 آبان ماه، روز ملی آمار و برنامه‌ریزی رو خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین همه دستندرکاران حوزه آمار و برنامه‌ریزی کشور، کاری که اهمیتش به وضوح قابل لمس و قابل درک هست و اگر ما به داده‌های آماری متقن و دقیق متکی باشیم، قطعاً در برنامه‌ریزی‌های ما تأثیر جدی خواهد داشت و این تأثیر جدی باعث خواهد شد که در مسیر اجرا و نظارت و کنترل بتونیم دقیق‌تر و منظم‌تر عمل بکنیم و نتایج بهتری رو از فعالیت‌ها و اقداماتمون بگیریم. در حوزه تحقیقات علمی جایگاه و نقش آمار خیلی مهم هست و ما در گفتگوی علمی امروز می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که جایگاه، اهمیت و ضرورت آمار در تحقیقات علمی کجاست. دو استاد بزرگوار در خدمتشون هستیم. بسیار بسیار خرسند و خوشحالیم که در خدمت اساتید عزیز هستیم و فرصت مقتنمی برای ماست که یه مقداری به بحث اهمیت و ضرورت آمار بیشتر بپردازیم و شما شنوندگان عزیز آشنا بشید با ضرورت و اهمیت و جایگاه و نقش آمار در تحقیقات علمی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر اشکان شباک، رئیس پژوهشکده آمار، و جناب دکتر محمد رضا فقیهی از انجمن آمار ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. با جناب دکتر شباک شروع می‌کنیم. خدمت جناب عالی هستیم، یه مقدمه‌ای رو بفرمایید در اهمیت و ضرورت نقش و جایگاه آمار در تحقیقات علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، منم به نوبه خودم فرارسیدن روز ملی آمار و برنامه‌ریزی رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. خب خیلی مقدمه خوبی رو شما فرمودید و اشاره کردید به اینکه آمار زبان مشترکی است برای اینکه محققان بتوانند هم نتایج خودشون ارائه کنند و هم در رسیدن به اون نتایج از این ابزار بسیار کارآمد استفاده بکنند. میدونیم که در بخش‌های پژوهشی هیچ کاری بدون جمع‌آوری آمار و اطلاعات اولیه به عنوان اولین قدم برای رسیدن به در واقع پژوهش‌های به ویژه پژوهش‌های کاربردی وجود نداره. آمار، وقتی که ما صحبت از آمار میکنیم به معنای ماهوی کلمه، به دو تا مورد در واقع اشاره میکنیم. یکی همون آمار هست که مفهوم عدد و رقم و این نکات ازش متبادر میشه. یکی هم مفهوم علم آمار هست که علم آمار همونجور شما اشاره کردید علمی است که کمک میکنه که اون اعداد و ارقام در واقع معنا پیدا بکنند، تحلیل ها اتفاق بیفته، روش های گردآوری اون آمار و ارقام رو توضیح میده که اون آمار و ارقام چطوری گردآوری بشه و بتونه در واقع به یک تصمیم در واقع کمک بکنه و یک تحلیل رو ارائه بده. واژه آمار، حالا ما بحث علمی رو که داریم، از واژه استاتیستیکس لاتین گرفته میشه که حالا از اینجا من میخوام استفاده بکنم بگم در از تقریبا میشه گفت زمانی که بشر تمدنی پیدا کرد و بحث حکمرانی هم درش شکل گرفت، مفهوم آمار از اون زمان در واقع به مفهوم کمک بکنه برای اداره جوامع بشری حالا بعد اون زمان تا کنون. علتش اینه که استاتیستیک واژه از استیت میاد و استیت همجوری که میدونید مفهوم حکمرانیه، حکم کردنه، و لذا این واژه برگرفته شد. اما به مفهوم علمی، حالا فارغ از اون بحث جمع‌آوری داده و اطلاعات و رسیدن به نکاتی برای حکمرانی که از ابتدای بشر داشتیم و ما در طول تمدن‌های ابتدایی بشر، چه تمدن‌های روم، یونان باستان، ایران باستان، مصر باستان، واقعا داشتیم این که چطور از آمار برای اداره حکومت‌ها و تمدن‌های اون زمان استفاده کردن، تا خود تاریخ علم به مفهوم مدرن کلمه، به خصوص قرن 16 و 17 که مفاهیم احتمال رو هم به آمار اضافه شد که در واقع همه اینها شکل گرفت، به خصوص از قرن 19 به این ور بحثایی که کمک احتمال کمکش اومد، بحثای روش‌های نمونه‌گیری و اینها، و نهایتاً در اواخر قرن 20 ما بحث علم داده رو داریم و واقعاً یک تحول عظیمی در آمار، چون آمار به خصوص از این مواردی که اشاره کردم تا اواخر قرن 19، از اون قرن 16 17 تا اواخر 19 یک زیرشاخه از علوم ریاضی مطرح شد به اون مفهوم احتمال که بهش چسبید. اما از قرن 19 به ویژه در قرن 20 که مفاهیم مختلفی به خصوص بحث‌های تحلیلی و حالا نمونه گیری کمکش اومد، یک علم فرارشته‌ای شد، یعنی به نوعی همه
بین رشته‌ای
و در واقع کمک به همه علوم برای همون بخش پژوهش، و امروزه یک علمی هست، شاید به خصوص با استفاده از بحث دیتا ساینس و مفاهیمی که ما عصر انقلاب و انفجار، حالا هر واژه‌ای که حالا هر بار میگن، برای داده داریم و روز به روز هم این داده ها تاثیرگذاریش در جوامع از جهات مختلف بیشتر میشه، اینجا آمار در واقع واقعا متحول شده و یک علمی شده در واقع چارچوب رشته های مثل رشته کامپیوتر، ریاضی که از گذشته بود، و خود آمار و عرض کردم سایر علوم دیگه. من اینجا بسنده میکنم.
تشکر میکنم جناب دکتر اشکان شبباک، رئیس پژوهشکده آمار. جناب دکتر فقیه در خدمت جناب علی هستیم. جناب علی هم یه مقدمه بفرمایید، یه مقداری اهمیت و ضرورت آمار رو بیشتر برای شنوندگان باز بکنیم، بعد بریم ببینیم جایگاه خودمون چی هست و چه اقداماتی انجام دادیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. واقعیتش تعریف آمار رو که از دو منظر آقای دکتر بهش اشاره کردن، اون بعد دومشه که خیلی اهمیت داره و متاسفانه یک مقداری در جامعه علمی ما بهش جهل مرکب وجود داره. یعنی متاسفانه محققین ما که باید از این علم استفاده کنن خیلی جنبه هاشو نمیدانند که نمیدانند.
بعد علم آمار،
بعد علم آمار، بله. در بعد در واقع آمار به معنای اطلاعات عددی که ما میگیم آمار جمعیت، آمار مرگ و میر، آمار زاد و ولد، اون جنبه اوله که میتونه با پسوند جمع مثل آمارها اشاره بشه بهش، ولی خود علم آمار ما نمیتونیم بگیم آمارها. یه نکته مهم اینه که ما بدونیم کسی که آمار تحصیل میکنه در رشته آمار که یک علم پایه هست، این چه شغلی باید داشته باشه. این تو جامعه ما باز خیلی در واقع مبهمه. چیزی که در دنیا انتظار دارن از یک فارغ التحصیل آمار اینه که تحلیلگر داده باشه. یعنی یک فارغ التحصیل آمار باید در کنار دست یک مدیر داده های اون مجموعه رو طوری تحلیل کنه تا بتونن بهترین تصمیم رو بگیرن. تعریف علم آمار رو اگر بخوایم یه تعریف خلاصه بگیم، میشه علم کشف واقعیت ها از داده های درست.
بله.
این از داده های درستش از این جهته که شما اگر داده هاتون نادرست باشه، هرچی هم تحلیل کنید در واقع خروجیش هم غلط خواهد بود دیگه، که یه چیزیست که الان خیلی مقفوله.
آقای دکتر، من این اظهار تأسف شما منو برد توی خاطرات. چطور؟ ما توی برنامه ها معمولا از حالا مدیرانی که معمولا میان اینجا و صحبت میکنیم، یا پژوهشگرانی که میان توی موضوع خاصی صحبت میکنیم، هم در گفتگو علمی، هم در گفتگو اجتماعی، هم در گفتگو اقتصادی، اینا که با آمار بیشتر سر و کار داره، ازشون میپرسیم که آقا مثلا فرض کنید یه مدیر ها، میگیم تعداد شعبت چقدره، تعداد کارمندت چقدره، تعداد استادت چقدره، تعداد نمیدونم پروژهات چقدره، تعداد پروندهات چقدره. خیلی عجیبه برای ما بعضا، واقعا این اظهار تأسف شما منو برد اینجا، ازشون میپرسیم، خیلی بعضا کم توجهن به این حوزه. شما تا آمار مثلا فرض کنید تعداد معتادین رو نداشته باشی در کشور، میتونی اقدامی انجام بدی؟ تا آمار سالمندان رو دقیق نداشته باشی در حوزه مأموریتت میتونی کاری انجام بدی؟ تا آمار مثلا فرض کنید تعداد دانشجوت رو نداشته باشی میتونی برنامه‌ریزی درست انجام بدی؟ مدیر میاد میشینه و صحبت میکنه و بعد این آمار اولیه‌ای که بسیار بسیار ضروری هست برای کارش، اینها رو هم ندارن متاسفانه، بهش توجه نمیکنه. این که فرمودین که مایه تأسفه، من هی رفتم تو این فضا که بارها و بارها من از مهمان پرسیدم و استادی که اومده اینجا پرسیدم، یا مدیری که اومده پرسیدم که آقا این آمار رو به من بگو، حداقل شنونده ما بدونه که چه خبره. مثلا اگه میخوام در مورد تعداد معلولین صحبت بکنیم، در مورد معلولین میخوام یه حرفی بزنیم، بدونیم تعداد معلولین چقدر در کشور، در مورد کمبیناها و نابیناها میخوام صحبت بکنیم، یه آمار داشته باشیم. این متاسفانه کم بهش توجه میکنن. حالا من سوالم از دو تا استاد بزرگوار اینه، برای که این جا بیفته در کشور، برای اینکه مدیران ما بهش توجه بکنن، پژوهشگران ما بهش توجه بکنن، توی تحقیقات علمی مقداری جدی‌تر بهش پرداخته بشه، چه کارهایی رو مرکز آمار ایران انجام میده، چه اقداماتی رو در دستور کار داره و چجوری میخوایم اینو جایگاه و اهمیتش رو بیشتر جا بندازیم در کشور؟
ببینید، این خاطره‌ای که شما تعریف کردید و نکته‌ای که فرمودید بیشتر برمیگرده به عدم اشراف به اون معنای اوله.
آره.
اما ما بزرگترین خسارتی که داریم در کشور میپردازیم تو اون معنای دومشه. اون معنای اولش هم کاملا درسته، که البته ما انتظار از مرکز آمار نداریم اینو بهبود ببخشه، برای اینکه مرکز آمار دستگاه تولید آمار رسمی کشوره. یعنی ما انتظار داریم به درستی متوسط درآمد خانواده رو هر سال بگه، متوسط هزینه‌ش رو بگه، نرخ تورم رو بگه و بقیه چیزا که مرکز آمار هم انصافاً با،
یعنی فرهنگ سازی تو این حوزه به عهده مرکز آمار،
به عهده انجمن آمار و دانشگاه هاست.
دانشگاه ها.
بله. ببینید در تمام رشته های دانشگاهی به جز یه تعداد معدود مثل رشته ریاضیات محض، مثل فلسفه، بعضی رشته ها خیلی تعدادشون کمه، اینا بقیه رشته ها حداقل دو واحد درس آمار دارن. این به چه دلیل در وزارت علوم در همه رشته ها آمار گنجانده شده؟ بر اینکه با روش های آماری آشنا بشن در این حد. بله. که اگر در کارشان نیازی به تحلیل داده بود از یک آمارشناس کمک بگیرن. این اینکه ما الان جامعهمون به این رشد و آگاهی رسیده که همه میدونن اگه مریض بشن باید به پزشک مراجعه کنن. این مرحله در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی ما خوب رخ نداده، حتی در بین اساتید. ما دو سه تا کارگاه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار کردیم که استقبال خیلی زیادی ازش شده، اشتباهات رایج در کارهای آماری پژوهش‌ها، از نمونه‌گیری غلط، از طرح آزمایش غلط، از بکار بردن روش‌های آماری نامناسب، همه اینا هم
این در قالب یه کارگاه آموزشیه.
بله، یعنی 3-4 بار تا حالا برگزار شده و خیلی استقبال کردن اساتید، برای اینکه واقعا نمیدونستن که این کارهایی که دارن میکنن اشتباس. ریشش هم در اینجاست که ما برای کار تخصصی هنوز به این نقطه نرسیدیم که باید سراغ متخصصش بریم و فکر میکنیم که همون دو واحد آماری که گذروندیم
کفایت
میکنه. الان یکی از فارغ التحصیلای دانشگاه ما که استاد دانشگاه شده بود و بعدم فعلا برای یک پروژه تحقیقاتی رفته خارج، ایشون در یک پژوهشکده بیماری‌های روماتیسمی استخدام شده فقط به عنوان مشاور در پروژه‌ها، مشاور آماری. برای اینکه از ابتدایی که میخوان طرح پژوهش رو بریزن به ایشون میگن شما اگه نقطه نظری داری از جمع‌آوری داده‌ها، از این مرحله باید ما رو راهنمایی کنی و اگه اشتباهی داریم می‌کنیم باید به ما بگی. ما از این بابت مثل البته خیلی حوزه های دیگه در حال رشدیم و وضعیت موجودمون وضع مطلوبی نیست و امیدواریم که با این کارهای فرهنگی که به خصوص شما در رادیو گفتگو انجام میدید و از این بابت من از شما خیلی ممنونم، وضع تغییر کنه.
تشکر میکنم از جناب دکتر محمد رضا فقیهی، عضو انجمن آمار ایران و هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. شنوندگان عزیز، ما در خدمت شما هستیم به مناسبت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی اول آبان ماه. به موضوع اهمیت، جایگاه و نقش آمار در تحقیقات علمی کشور می‌پردازیم. یه مقدمه رو جناب دکتر شباک فرمودن، یه مقدمه هم دکتر فقیهی، نکات خوبی گفته شد به نظرم. از اینجا دیگه میتونیم وارد بحث چالش‌ها بشیم. یه اشاره جناب دکتر فقیهی کردن به بحث چالش‌هایی که وجود داره. فکر میکنم که یه مقداری در مورد چالش هایی که وجود داره در بحث آمار و استفاده از آمار یا نقایصی که وجود داره، فرایندهایی که خوب تعریف نشده، خوب نوشته نشده که از اون فرایندها بشه کار آماری رو به نحو مطلوب انجام داد و نتیجه مناسب گرفت، نتیجه غلط نگیریم. تو این حوزه در خدمت دکتر شباک هستیم، نظراتتون رو بفرمایید که چه چالش‌هایی الان وجود داره تو این بحث استفاده از آمار در تحقیقات علمی و حالا یه مقداری هم بحث‌های اداری و دولتی و حکمرانی ما هم هست که نقایصی داره.
بله، خیلی ممنون. خب اشاره‌های خیلی خوبی کردن استاد ارجمند خودم آقای دکتر فقیهی، شما هم موارد خوبی رو اشاره کردید. ببینید حالا چون بحث چالش‌ها مطرح شد، من یه اشاره بکنم به اون سوالی که فرمودید برای اینکه به آمار توجه بشه چه باید کرد، از همونجا چون خودش یه چالشی میتونه باشه اشاره کنم بیام. ما مجموعه عواملی که اصطلاحاً ما در ترمش هم استاتستیک لیتریچر داریم یا سواد آماری داریم، حالا بحث فرهنگ آماری شاید خیلی تو ترما نباشه ولی سواد آماری، مجموعه عواملی هستن که در یک جامعه باعث میشن سواد آماری ما بالا بره و عملا به آمار توجه بشه. به ویژه ما یه مفاهیمی داریم در علم مدیریت تحت عنوان evidence based management که حداقل 20 ساله توی همه علوم جاری و ساری شده، حالا علوم پزشکی که از ابتدا این مسئله اونجا مطرح شد و این evidence یکی از مهمترین مباحثش همین است که مدیران تصمیم گیرن. حالا این مبحث تو evidence based policy هست، policy maker evidence based programming هست و همه موارد، افرادی که میخوان برنامه‌ریزی کنن، سیاست گذاری کنن، مدیریت کنن، تصمیم گیری کنن، حتما باید به اویدنس ها و در رأس این اویدنس ها آمار و گزارش های آماری توجه بکنن. حالا ما چقدر تو این کشور مدیران ما، تصمیم گیران ما واقعا اویدنس بیس هستن؟ یه چند تا مطالعه اتفاقا تو پژوهشکده آمار هم انجام شده، نتایج خوبی نیست. پس این نشون میده که شاید اون نکته هم که شما اشاره کردید، بحث تعداد، خیلی ما سواد آماری، من حالا چون میخوام اصطلاح علمیشو بگم، نداریم. چه کار باید کرد؟ شما یه اشاره به مرکز آمار کردید، حالا من توضیح میدم چه کار باید کرد. همونجور که دکتر اشاره کردن، در وهله اول جامعه علمی آمار کشور باید تو این زمینه پیش قدم باشه. طبیعتا در کنار اون جامعه رسانه‌ای ما، رادیوهای، حالا بحث رسانه‌هایی که به خصوص به مسائل علمی هم توجه میکنن، و البته نهادهای دولتی ما از جمله مرکز آمار هم بالاخره، حالا درست های دکتر اشاره کردن، ولی اونها هم تو این زمینه نقش دارن و وظایفی دارن، گرچه وظیفه اصلی اونها تولید آماره، ولی این هم هست. ببینید، ما تو بحث علم آمار که یک تخصصه، اشاره شد ما الان در همه علوم به خاطر اهمیت آمار، آمار تدریس میشه، حداقل دو واحد تا بعضن غیر از رشته آمار ما بعضن 12 واحد و 8 واحد هم داریم. در دوره های تحصیلات تکمیلی هم معمولا درس هایی مثل روش تحقیق و اینها گذاشته میشه که عملا همون استفاده از روش های آماریست برای تحقیق، چیز دیگری نیست، حالا عنوان دیگری داره. یعنی یک کسی که وارد دانش تحصیل تکمیلی میشه، چه دوره ارشد چه دوره دکتری، این روش تحقیق رو باید بگذرونه. تو اغلب کشورهای دنیا که حتی کورس هم ندارن، این روش تحقیق رو باید بگه، کورس منظورم برای دوره دکتری ندارن، روش تحقیق رو میگذرونن. این نشون میده که آمار ابزار تحقیق هست، پس یه تخصصه. بله. اگر کسی 2 واحد خوند، برای اینکه آشنا بشه با ادبیاتش، نه با تخصصش. و طبیعتاً اشاره شد افراد متخصص، البته الان عرض کردم، من یه تاریخچه گفتم از قرن 16 میبینم که علو، حتی اشاره کردم به دوران باستان، حالا اون بحث حکمرانی و استفاده از عدد و آمار در حکمرانی، همون اویدنس بیس منیجمنت به زبان امروزی، یا حکمرانی مبتنی بر داده، دیتا درایون گاورننس، که دیگه زبان خیلی خیلی امروزی. اما الان دیگه مفهوم ما فارغ التحصیل آمار میگیم هم طبیعتاً خیلی متفاوت شده با قرن 19 و 20، به خاطر تغییرات تکنولوژی. البته ما تو همه رشته ها اینو داریم، ولی در رشته آمار واقعاً تحول داریم، انقدر که بسیاری از سرفصل‌ها توی دنیا تغییر کرده، حالا به خصوص کسایی که میخوان اپلاید کار کنن. آمارهای بحثای نظری، نه بیشتر بحثای کاربردی، و اشاره کردم واقعا یه ملغمه ایست از علم کامپیوتر، ریاضی و خود حالا آمار به اون مفهوم کلاسیکش.
بین رشته‌ای شده کاملا،
بین رشته‌ای که خیلی خیلی بیشتر شده، ولی خود اون مفاهیم درسیش واقعا دیگه یه مقدار تفاوت پیدا کرده. پس با این در گذشته هم بود، اما الان دیگه ویژه تر شده. ما باید افراد متخصص تحلیلگر داره رو که آماری هستن، حالا خودمونم بیایم درست آموزششون بدیم، فارغ التحصیلشون کنیم، به این افراد اجازه تحلیلگری بدهیم، نه به هر فردی. اینی که ما در پژوهشمون بخوایم استفاده بکنیم، باید حتما یک فرد این شکلی بیاریم. این فرد باید یه جایی تخصصش هم وریفای شده، کوالیفای بشه.
بله.
مثلا پزشک، مثل مهندس. شما یک هر کسی رو که نمی‌تونه، هر چقدرم بیاید بگید آقا معمار خوبی هم باشه، ولی اگر نظام مهندسی،
مثل نظام مهندسی، ما نظام آماری هم ایجاد کردیم یا نکردیم؟
نه، حالا این خودش نکته یکی که شاید دکتر فقیهی بیشتر توضیح بدن. حالا من از این بحث اشاره بکنم بیام به بحث، چون شما اشاره به دولت هم کردید، ما تو این تخصص آمار، تعبیر بنده است، توی این تخصص آمار که واقعا تخصصیه و امروزه به نظر من تخصصی ترم شده با این بحث دیتا ساینس، یه فوق تخصصی داریم که اون آمار رسمی هست و آفیشیال استاتیستیکس هست.
بله.
که معمولا ما کمتر در رشته های دانشگاهی، مثلا ما رشته های آمار رو، مثلا گرایش های مختلفی هست، آمار در مثلا بیمه، آمار حالا بعضن کاربردی و آمار محض، اینا معمولا در دوره های به خصوص ارشد و دکتری تخصص هایی هست که میگیرن. حالا تو هر کدوم اینا باز یه در واقع سابتایتلی داره. مثلا کسی که تو آمار محض میخونه میره فرض بفرمایید در روش‌های نمونه‌گیری نظری، یا در آمار کاربردی باز روش‌های فرض بفرمایید نمونه‌گیریش یا احتمالیش تو محض به خصوص بحث، اینا بر اساس اون گیر. مثلا میگه طرف رفته است در اسمال ایریا استیمیشن تو بخش نمونه‌گیری تخصص دکتریشو گرفته، یا در زمینه مدل سازی رگرشن یا موارد مختلف. ما یه فوق تخصصی داریم که عملاً به این شکل تو دنیا نیست، چند تا دانشگاه معدود البته دارن توی سطح بیشتر هم ارشد، ولی کجا در واقع این مدرک ها داده میشه؟ در نظام آماری بین المللی که در رأسش هم سازمان ملل هست. یعنی همه کشورها و الان دنیا چون میدونی به چه شکلی داره اداره میشه با نظمی که در واقع در اداره جهان هست، ما سازمان‌های مرجع آماری داریم که علاوه بر اینکه این آمار رو جمع میکنن، کارشون آموزش آمار برای مثل داشتیم آفیشیال استاتیستیکس یا آمار رسمی و فوق تخصص هست و اصطلاحاً در ترم ادبیش NSOA در سطح ملی، یعنی نشنال استاتیستیکال آفیسا که ما تو ایران میگیم مرکز آمار، ولی واقعا سازمان ملی آمار در همه کشورها تأسیس شده. کمتر کشوری هست که امروزه سازمان یا یک واحد سازمانی که مسئول آمار اون کشور باشه درش نداره. چند تا کشور خیلی کوچیک هستن یا عقب افتاده که شاید الان هنوز هستند، بر اساس آخرین اطلاعات من به روز نشده ظرف یک دو سال گذشته، که سازمان های دیگری مثل بانک مرکزی مثلا این کار انجام میده. کما اینکه در گذشته هم که هنوز سازمان های ملی آمار پیش از جنگ جهانی دوم به جهان تأسیس نشده بودن، معمولا بانک های مرکزی چون چیز بیشتری دارن، سابقه بیشتری دارن، بعضی از آمارهای اقتصادی رو اون موقع تهیه می کردن. اما امروزه دیگه واقعا یک سازمان ملی آمار حالا متناسب و این سازمان منطقه‌ای و یک سازمان بین المللی کاملا منظم و کار تجربی و دانش افزایی رو برای متخصصین حالا بیشتر آمار بعضا جمعیت و اقتصاد دارد که اینها که فارغ التحصیل میشن با کمک آمارشناسان آمار رسمی رو یاد بگیرن. هر ساله در سازمان ملل در سن همه این رؤسا و این سازمان‌های بین‌المللی آماری مثل یورو استات، مثل خود بخش آمار سازمان ملل UNSD، مثل فرض بفرمایید حالا بانک جهانی و سازمان‌های مرجع بین، اینا دور هم جمع میشن، با هم تبادل نظر میکنن، شیر دانش میکنن، شیر تجربه، و بعد در داخل مناطق، حالا تو پنج قاره مناطق خود سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای تو مناطق، شاید به طور روزانه واقعا دیگه چون این میه پایین تا سطح سطوح منطقه‌ای و سازمان‌ها، واقعا هر هفته جلساتی هست و در حاصل این جلسات استانداردها، توصیه‌ها که واقعا که عرض می‌کنم آمار رسمی رو تبدیل به یه فوق تخصص پیچیده کرده که در دانشگاه‌ها، البته زمینش در دانشگاهه، ولی این فوق تخصص کجا داده میشه؟ در نظام آماری کشورها، و اون نظام آماری کشورها سازمان آمار در محورشه، ولی فقط اون نیست، همه سازمان‌هایی که به نوعی آمار رو تولید میکنن تحت محوریت و نظارت و کوردینیشن اون سازمان ملی آمار، این نظام ملی آماری رو تشکیل میدن که اون آمارهایی هستن که باعث حکرانی میشن. حالا اگر بعدن
تشکر میکنم جناب دکتر اشکان شباک، رئیس پژوهشکده آمار. برمیگردیم خدمت های دکتر فقیهی هستیم. جناب دکتر، خب این فناوری های نوینی که اومده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و اینها، به نظر میشه در حوزه آمار هم خیلی میتونه مؤثر باشه و خیلی میتونه کار آمار رو و تحقیقات آماری که مبتنی بر آمار هست رو خیلی کیفی تر بکنه، جامع تر بکنه، کامل تر بکنه. میخوام ببینیم در کشور چه اتفاقی افتاده، در کشور هم متناسب با دنیا که به سمت استفاده از این فناوری‌های نوین رفته، انجام دادیم کاری رو یا در دستور کار داریم یا خیر؟
بله، سوال بسیار خوبیه. میدونید که رشته آمار خودش جزء علوم پایه است.
بله.
و این رشته دیتا ساینس یا علم داده‌ها که آقای دکتر بهش اشاره کردن در دنیا الان خیلی مورد توجه قرار گرفته که هسته اصلیش تحلیل آماریه. یعنی هوش مصنوعی هم همینطوره. یعنی هوش مصنوعی از طریق یه سری مدل سازی سریع میتونه یه پاسخهایی بده که اگر یه انسان میخواست این کار رو انجام بده خیلی زمان بیشتری میبرد. در واقع یک رابطه دو طرفه بین علم آمار و دیتا ساینس که امروزه خیلی تو دنیا رایجه وجود داره که دیتا ساینس خیلی نیاز زیادی به تخصص آمار داره و خیلی جالبه به شما بگم که مهندسین کامپیوتر خیلی هاشون رفتن و کارهایی رو که یک دیتا ساینتیست باید انجام بده انجام میدن، ولی بعد از مدتی بر میگردن سراغ ما و میگن که شما میشه به ما مشاوره آماری بدید، برای که متوجه میشن بدون تفکر آماری کامپیوتر که این چیزها رو نمیدونه که الگوریتمه و ممکنه نتیجه غلط بگیریم ما. ولی از این طرف که شما سوال فرمودید که آیا ما در علم آمار الان